ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عملیات انتحاری در کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه ایران برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته به پاکستان رفت. و جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا از پوشش رقابت‌های انتخاباتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح امروز در عملیات انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل دست کم 8 نفر کشته و 25 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های افغان، کاروان نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی هدف این حمله بود که در ساعات پر رفت آمد روز روی داد. بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیانی بودند که در زمان انفجار در نزدیکی محل عبور این کاروان نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. چند روز پیش طالبان افغانستان اعلام کرد که عملیات بهاریان آغاز شده و هدف این عملیات نیروهای نظامی خارجی در کشور هستند. ارتش آمریکا حدود 8500 تن از نیروهای خود را در مناطق مختلف افغانستان مستقر کرده و بیش از 5000 نفر از نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو نیز در آن کشور حضور دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی نظامی برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. قرار است آقای ظریف با نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان دیدار و گفتگو کند. چهارشنبه هفته گذشته در عملیاتی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی از داخل خاک پاکستان و در نزدیکی میرجاوه انجام شد، 9 مرزبان ایرانی کشته و 2 نفر مجروح شدند. یک مرزبان هم به گروگان گرفته شده است. ایران میگوید گروه جیش عدل مسئول این حمله مرگبار بود، اما این گروه تا کنون مسئولیت حمله هفته گذشته را بر عهده نگرفته است. ایران بارها اسلام آباد را به بی‌توجهی به فعالیت‌های این گروه و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرده و خواستار برخورد جدی پاکستان با آنان شده است. پاکستان تا کنون فعالیت این گروه‌ها در مرزهای دو کشور را تایید نکرده است. جبهه مردمی نیروهای انقلاب جمنا با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از چگونگی پوشش رقابت‌های انتخاباتی در این رسانه انتقاد کرد. در نامه سرگشاده این گروه از اصولگرایان گفته شده که صدا و سیما عدالت و انصاف را در تقسیم وقت بین 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رعایت نمی‌کند. حسن روحانی رئیس جمهور و مقامات دولت او نیز بارها صدا و سیما را به گزینشی عمل کردن و عدم رعایت اصل بی‌طرفی در پوشش اخبار و سخنرانی‌ها متهم کردند. کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور نیز چهارشنبه گذشته در اطلاعیه برنامه‌های آشنایی با نامزدها در صدا و سیما را نامتعادل و نامتوازن خواند و خواستار توقف پخش این برنامه‌ها شد. رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مستقیما از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، هنوز به این انتقادها پاسخ نداده است. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از همکاری این نیرو با نیروی قدس سپاه در سوریه خبر داد. محمد پاکپور با اعلام این موضوع به شبکه اطلاع رسانی دانا گفت نیروی زمینی سپاه از افراد با تجربه به عنوان مستشار به سوریه فرستاده است که به گفته او الان هم آنجا هستند و باز هم اعزام خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی تاکنون بیش از 1000 نظامی اعزامی از ایران در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند، اما علت اعزام نیروی نظامی زمینی سپاه به سوریه برای کمک به نیروی قدس چیست؟ آیا مشکل کمبود نیروهای تازه نفس علت اصلی است؟ فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا این سوال را با او در میان گذاشته است. حسین آریان:
برای اینکه نیروی قدس در واقع همه تخصصها رو برای جنگ زمینی در سوریه نداره، به همین جهت داره از افراد و از تخصصهای گوناگون که در نیروی زمینی به ویژه در نیروی زمینی سپاه وجود داره داره استفاده میکنه و به طور کلی حوزه عملیات در واقع اون کارهایی رو که نیروی قدس انجام میده فرق میکنه با همین با نیروی زمینی، و همین جهته که این دوتا به کمک هم دیگه رفتن.
آی آریان، با وجود اینکه تاکنون بیش از 1000 تن از نظامیانی که ایران به سوریه اعزام کرده در اونجا کشته شدند، محمد پاکپور فرمانده سپاه پاسداران میگه که از افراد با تجربه به عنوان مستشار به سوریه فرستادیم و باز هم اعزام خواهیم کرد. چرا مقام های تهران از نظامیان ایرانی که در سوریه هستند به عنوان مستشار یاد میکنند؟
این در واقع یکی از شگفتی های واقعا این جنگ داخلی سوریه و به طور کلی نقش جمهوری اسلامی در اونجاست. همه میدونن که نفراتی رو که اعزام میشن به سوریه در واقع در جنگ داخلی سوریه شرکت مستقیم دارن. در آبان 1394 حسین سلامی جانشین سپاه گفت که ما در 500 در سوریه از نظر نظامی شرکت داریم، یعنی راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی، فنی و امدادی. حالا سردار محمد پاکپور میگه که ما در طراحی فنی، تخصصی، تاکتیکی و تکنیکی در اونجا حضور داریم. این یعنی در واقع در تمام سطوح، یعنی چه از نظر سازماندهی، اداره جنگ، کمک‌ها در ابعاد مختلف، تجهیزات، همه اینا رو نمیشه واقعا در سطح مستشاری بهش نگاه کرد. این شرکت مستقیم است، منتها این رو دارن طوری عنوان میکنن که باعث تعجب هم هست که ما فقط جنبه مستشاری داریم. و همینطور که خودتون گفتین، مستشاران 1000 نفر رو به کشتن نمیدن در این جنگ. این نشون میده که نفرات شرکت مستقیم دارن، در خط اول دارن با نیروهای سوری، چه ارتشی و چه غیر ارتشی، دارن میجنگن.
علاوه بر نیروهای بسیجی، سپاهی و همچنین تکاورهای ارتش، تیپهای موسوم به فاطمیون متشکل از نیروهای افغان و زینبیون که نیروهای پاکستانی شیعه هستند، از سوی سپاه پاسداران سازماندهی میشن و در کنار ارتش بشار اسد و گروه حزب الله لبنان در سوریه میجنگند. علت اعزام نیروهای افغان و پاکستانی به سوریه چی هست؟
یکی از اینها نیاز هست به یکی دیگر در واقع گسترده کردن بود این شرکت شیعیان از کشورهای مختلف در این جنگ هست، همینطور که از شماری از شیعیان عراق هم استفاده شده. علاوه بر اون، افغانی هایی رو که برای جنگ اعزام میشند، در واقع جمهوری اسلامی از یه طرف داره از اینها استفاده میکنه برای این کار در راستای اهدافی رو که دنبال میکنه، و در این حال به شماری از اینها گفته که شما اگه در جنگ شرکت بکنیم به شما اجازه اقامت در کشور میدیم، یا اینکه تمهیداتی قائل شده که باعث تشویق اینها بشه. و در این حال این نیاز گسترده است، یعنی ارتش سوریه واقعا اون توان خودش رو از دست داده، به فرسودگی رسیده و نیاز مبرم داره به کمک خارجی، که ایران در این راستا در جبهه زمینی با فرستادن این افراد داره کمک میکنه و از هوا هم ارتش روسیه هم داره پشتیبانی هوایی میده. و اگر تا حالا موفقیتی در جبهه ها از نظر نظامی بشار اسد داشته، به خاطر این کمک هاست.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی. 15:08 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنن.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
میتونید خبرهای انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورای شهر و روستا رو از طریق رادیو فردا هر روز دنبال بکنید. هم اکنون خبر اول وبسایت ما هست که جبهه پایداری از ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری اعلام حمایت کرده. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت میکنه. آقای خاتمی در دیدار با اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفته مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت حسن روحانی است. به گزارش وبسایت محمد خاتمی و همچنین گفته انتخاب نشدن آقای روحانی یعنی افزایش احتمال بازگشت انزوای بین المللی و تحریم ها. محمد خاتمی که سالهاست ممنوع تصویر و ممنوع خروج است در مورد انتخابات شوراها هم از اصلاح طلبان خواسته از لیست واحدی که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان منتشر می‌کند حمایت کنند. انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. اما روز گذشته به نقل از معاون مرکز آمار ایران گزارش شد که همه داده ها از بهبود وضعیت اشتغال در کشور خبر میدند، اما نامزدهای رقیب حسن روحانی و رسانه های منتقد او آمار منابع دولتی را زیر پرسش میبرند و از شکست سیاست اقتصادی دولت 11 در عرصه اشتغال صحبت میکنند. همکارم پروانه وحیدمنش در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن فرانسه ابتدا از او درباره صحت و سقم این ادعاها پرسیده است. فریدون خاوند:
آقای زاهدیان معاون مرکز آمار ایران با صحبت‌های دیروز خودش تایید می‌کنه داده‌هایی رو که از طرف حسن روحانی و همکارانش ارائه شده درباره بازار کار کشور. رئیس جمهوری در پیکار انتخاباتی خودش انگشت می‌ذاره بر ایجاد بیش از 600 هزار شغل در سال گذشته. منتها او همزمان گفته که در سال 95 حدود 1,100,000 نفر وارد بازار کار ایران شدند. به بیان دیگه به رغم ایجاد بیش از 600,000 شغل 500,000 نفر به شمار بیکارا اضافه شده و نرخ بیکاری از 11% در سال 94 رسیده به 12.4% در سال 95. معاون مرکز آمار ایران هم دیروز بر همین نکته انگشت گذاشت و افزایش نرخ مشارکت رو پیش کشید. نرخ مشارکت نشون میده که از جمعیت در سن کار کشور چه مقدار فعالند، یعنی یا شاغلند یا دنبال کار میگردند. به گفته او طی 2-3 سال گذشته نرخ مشارکت از حدود 38% رسیده به بالای 40%. این نشون میده که شماری از ایرانی ها به دلیل یأس خودشون از بازار کار بیرون رفتند و حالا دوباره برگشتند. به همین دلیل با وجود ایجاد بیش از 600 هزار شغل نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفته. البته این آماری است که منابع دولتی ایران ارائه میدن.
صندوق بین المللی پول دیروز در گزارشی اعلام کرده که نرخ رشد سال گذشته ایران در بخش غیر نفتی تنها 0.8% بوده. با این نرخ پایین اقتصاد ایران چطور تونسته در سال 1395 بیش از 600 هزار شغل ایجاد کنه؟
دولت روحانی نرخ رشد سال گذشته رو 8% اعلام کرده. اگر گزارش صندوق بین المللی پول رو ملاک قرار بدیم، بخش بسیار مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت بوده در رابطه با اجرای برجام و نرخ رشد بخش غیر نفتی همونطور که خودتونم گفتین فقط 0.8% بوده. منتها گزارش صندوق میگه که امسال 2017 نرخ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی ایران میرسه به 3.5% و اگر این ارزیابی درست باشه تکونهایی در بعضی بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده. منتها بحران اقتصادی اینقدر شدید است که مردم این تکان‌ها رو احساس نمی‌کنند.
آیا میشه طی یک مدت کوتاه اونطوری که بعضی از نامزدهای رقیب حسن روحانی ادعا می‌کنند به تنش در بازار کار ایران پایان داد؟
بسیار بعید به نظر می‌رسه، چون که اقتصاد ایران سال‌های سال گرفتار سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم خواهد بود و بیرون آمدن از این گرفتاری به زمان نیاز داره.
گفتگوی همکارم پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، درباره آمار اشتغال در ایران. همچنین درباره اشتغال و خصوصا اشتغال زنان کارگر در ایران میتونید بر روی وبسایت ما بخونید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطلبی همکارم رویا کریمی مجد نوشته من باب اینکه زنان کارگر شرایطی که تغییر نمی‌کند. این مطلب رو میتونید در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.